بسم الله الرحمن الرحیم. من قبل از اینکه وارد بحث بنیاد بشم دو سه نکته می‌خواستم خدمتتون عرض بکنم. اول رحلت آیت الله مهدوی کنی رو خدمت شما تسلیت عرض می‌کنم، چون ایشون حالا علاوه بر در واقع جنبه‌های خیلی وسیعی که تاثیرگذاری خیلی وسیعی که در انقلاب داشتن، یک چهره دانشگاهی هستن. فکر میکنم ما یکی از ستونهای اصلی ارتباط بین حضور دانشگاه رو از دست دادیم و وظیفه همه ماست که سعی بکنیم این فقدان رو جبران بکنیم. موضوع دوم این که من خاطرم هست موقعی که نوجوان و جوان بودم، 19 بهمن هر سال روز نیرو هوایی پای تلویزیون نشستم که گزارش پدر رو خدمت شما نگاه بکنم. اول خدمت حضرت امام، بعد خدمت شما برنامه بودم. 20 ساله که ایشون دیگه گزارشی تو این مجموعه خدمت شما ارائه نکردن. به حالی افتخاریه که بعد از این همه مدت من در خدمتون هستم. مسئله آخرم این که عزیزانی که تو این جلسه هستن برگزیدگان المپیادهای چندگانه جهانی و کشوری، مدالای طلا و نقره و برنز کشوری و جهانی هستن، نفرات برتر کنکور سراسری هستن، جمعی از دانش آموختگان برتر دانشگاه سراسری هستن، جمعی از مدال آوران استادیاران جوان بنیاد ملی نخبگان هستن، برگزیدگان جشنواره‌های شیخ بهایی، فارابی، رازی، جمعی از اعضای کانون متفکرین ایران، اعضای باشگاه پژوهشگران دانشجو و اعضای کمیته ملی روبوکاپ ایران هستن که در این جلسه خدمت شما. من صحبت هم رو با یه یادداشتی شروع میکنم که دوران 3 ساعت قبل از شهادتش نوشته عباس دوران. 31 تیر 61 که شاید خیلی از افرادی که الان تو این جلسه هستن موقع متولد نشده بودن، ولی خوب بدونیم که چه کسایی به اون هزینه دادن. ساعت 3 صبح هست، تا 1 ساعت دیگه باید در گردان باشم. امروز پرواز سختی دارم، میدانم مأموریت خطرناکی است، حتی ممکن است دیگه از زنده بر نگردم، اما من خودم داوطلبانه خواستم که این مأموریت رو انجام بدهم. تا 2 ماه دیگر از این جنگ 2 سال تمام میگذرد. من دوستای زیادی رو در این مدت از دست دادم، چه آنها که شهید شدن یا اسیر یا آنهایی که جسدشان پیدا نشد. کابین عقب من امروز منصور کاظمیانه. دوست داشتم این مأموریت رو تنهای تنها میرفتم، چون خودم داوطلب شدم دلم نمیخواد جون کسی دیگه ای رو به خطر بندازم. دیروز از که امیر رو برده بودم پایین بازی کنه به عباسم گفتم دلم میخواد اگر اتفاقی برام افتاد تو با نسبتی که با مهناز داری خودت خبر رو به اون بدی. عباس بهم خندید و گفت تو که هیچ وقت نمیترسیدی، حالا چی شده از مرگ حرف میزنی؟ شاید زمانی که دورش رو تو امریکا میگذروند نفر اول دوره نبود، البته جزو بهترین ها بود. خیلی ها اون رو به عنوان بهترین خلبان فانتوم دنیا میشناسن. ولی چی شد که اون تونست تأثیر گذار باشه؟ قطعا علم و دانش به تنهایی کلید قضیه نیست. مواردی مثل ایمان، اعتماد به نفس، خلوص از خودگذشتگی و مهمترین بحث اینه که باید یاد بگیریم که برای احساساتمون باید هزینه پرداخت کنیم. اگر ادعا میکنیم وطن پرستیم باید هزینهشو بدیم، فقط با حرف نمیشیم. به واسطه در واقع سابقه تحصیلیم تو دانشگاه همیشه مواجه بودم با دوستانی که میگفتن که ما 2000 دلار 3000 دلار گرنت گرفتیم ماهیانه و میخوایم بریم مملکت که ارزشی بر ما قائل نیست، اینجا جای ما نیست. ما آدم های وطن پرستی هستیم ولی قدرمون رو نمیدونن. این فرار از واقعیته. شما مدیونین به کشوری که هزینه داده برای شما، به کشوری که باعث شده که شما دیده بشید، بسیارتون در سطح جهانی دیده بشید. ما مدیون این کشوریم و برای این دین فقط احساسات با حرف نمیشه، باید هزینه داد. و چون نخبه این هزینهاتون سنگین تره. بنیاد ملی نخبگان در عملکرد جدیدش یک بنیاد رفاهی نیست. ما بنیادی هستیم که باید شما رو توانمند کنیم. هدف اصلی بنیاد توانمندسازی نخبگانه، این که شما در جامعتون بتونید تاثیرگذاری بیشتری داشته باشین، چون شما انتخاب شدید برای اینکه این تاثیرگذاری رو داشته باشید. این اون چیزیه که باید اتفاق بیفته. موضوع این نیست که خارج از کشور تحصیل کرده باشید یا نه، موضوع اینه که هر جایی که باشید باید یادتون باشه که به جایی تعلق دارید که باید هزینهاتون رو بدید. ده ها برابر بیشتر از اون گرنت ها کشور برای شما هزینه کرده. اگر درست نگاه بکنیم میتونیم روش هایی رو پیدا بکنیم که به کشورمون خدمت بکنیم. البته بحث جذب نخبگان همیشه یکی از بحث‌های اصلی بوده. قطعا در یک اقتصاد نفتی، اقتصادی که پایه‌های تولید ثروتش بر اساس منابع زیرزمینی، فروش نفت خام، معادن هست، نخبگان شکل نمیگیرن، نخبگان جذب نمیشن در چنین اقتصادی. اقتصادی که اهمیتش به منابع زیرزمینی باشه و منابع روزمینی خودش و مغزه و دانشش رو نبینه هیچ وقت نمیتونه نخبه جذب بکنه. پس یک فضای کلی در کشور باید عوض بشه. فضا به سمت اقتصاد دانش بنیان، چیزی که الان در دنیا به عنوان کریتیو اینداستری یا اینوویتیو اینداستری مطرح هست. و شما میبینید که مدیر عامل شرکت‌های فعال در دنیا در این حوزه عموما افراد زیر 30 سالن. چون این کار مغز جوان میخواد. این کار ابتکار میخواد. گذشت زمانی که شرکت‌های بزرگ در دنیا شرکت‌های نفتی بودن یا شرکت‌هایی بودن که تو حوزه فولاد کار می‌کردن، الان شرکت‌هایی که هستن کل شاید هزینه‌های اولیه‌شون چند تا اتاق کاره یا یه ساختمونه. این روش باید در اقتصاد ما اصلاح بشه. قطعاً شماها کسانی هستید که می‌تونید جهت‌گیری اقتصاد این مملکت رو به سمت اقتصاد دانش بنیان تغییر بدید. در کوتاه زمان، همون که گفتم زیر 30 سال، در زمان خیلی کوتاه ما میتونیم با کمک شما جهتگیری اقتصاد کشور رو به سمت یک اقتصاد پویا تغییر بدیم. این معنیش تغییر در بسیاری از ارکان این اقتصاد، چه تو بحث مالی، چه تو بحث دانشگاه ها که باید اتفاقات جدی تو مسیر پژوهش دانشگاه اتفاق بیفته و کلیه در واقع ارکان در کشور باید جهتگیریشون رو به این سمت تغییر جهت بدن تا بتونن از نخبگان استفاده بکنن. در سیستم جدید بنیاد یه جهتگیری جدی تو این حوزه اتفاق افتاده، از جمله ارتباطاتی که ما بین بنیاد و معاونت علمی ایجاد کردیم در بسیاری از آیین‌نامه‌ها، خصوصا آیین‌نامه اختراعات، آیین‌نامه جشنواره‌ها. آیین‌نامه‌ها به تدریج با یک شیب خیلی آرام در حال اصلاح شدنه که جهتگیری از سمت بنیادی که بیشتر به مسائل رفاهی میخواد اهمیت بده، که گرچه اونم مسئله خیلی خوبیه که باید حتما دیده بشه، به سمت بنیادی بده که بتونید روش حساب بکنید که یکی هست پشت سرتون که میتونید ریسک کنید، میتونید شرکت‌های خودتون داشته باشید، هزینه‌ها و ریسک فعالیتتون رو بتونید به عهده بنیاد بذارید. این تغییرات باید اتفاق بیفته. از جمله بحثایی که ما رو انتخاب نخبگان داریم، سه نخبگانی در حال گسترش و محدوده ورودی بنیاد گسترش پیدا کرده. ما در سال جدید از ابتدای مهر ماه 4 برابر ورودی های فوق لیسانس و دکترام رو اضافه کردیم. گرچه ما بحث نخبگان قرآنی رو داریم، نخبگان سنتی رو داریم، نخبگان ادبی رو داریم، سایر رشته‌ها رو داریم که باید اضافه بشه به این سری نخبگانی. از جمله کارهایی که اتفاق افتاده بحث طرح شهابه که آقای دکتر فانی حضور دارن در جلسه. با همکاری ایشون امسال برای اولین بار طرح شهاب در کلیه کشور، کلیه مدارس کشور و در مقطع 4 دبستان اجرا میشه. گرچه حرکت ابتدایی هست و ما باید گسترشش بدیم، ولی قطعا ورودی های ما فقط از محل دانشگاه نباید باشه. ما باید برنامه های جدی تو حوزه آموزش پرورش داشته باشیم. جهتگیری نظام آموزش پرورشمون هم باید اصلاح بشه. توسعه پژوهش سرهای دانش آموزی که امسال به طور جدی از طرف وزارت آموزش پرورش اتفاق افتاده و ما هم کمک هایی تو معاملات علمی داشتیم تو این حوزه جز بحث های اصلی هست. حمایت از نهادهای نخبه پرور، دانشگاه‌های نخبه پرور جزء برنامه اصلی هم معاونت علمی بوده و هم بنیاد ملی نخبگان. همونطور که گفتم توانمندسازی هدف اصلی بنیاد بوده. کلید این قضیه سند راهبردی امور نخبگانه و تشکیل ستاد اجرایی اون که به صورت جدی این موضوع رو در حال پیگیری هست. ما همکاری فوق‌العاده صمیمانه الان با شورای عالی انقلاب فرهنگی داریم، ستاد نقش جامعه علمی کشور داریم، بخش عظیمی از مصوبات نقش جامعه علمی کشور تو حوزه نخبگان هست که باید اتفاق بیفته. برای همین یک ستاد اجرایی برای بحث اجرای سند جامعه علمی نخبگان در بنیاد ایجاد شده و آیین‌نامه‌های جدید و جهتگیری‌های جدید بر اساس پیشنهاداتی است که در جلسات بسیار متعدد این ستاد در حال پیگیری و تنظیم هست. توجه به بحث فعالیت‌های فرهنگی بنیاد که یکی از بخش‌های اصلی است، قطعا یه تحول جدی تو حوزه فرهنگی بنیاد باید اتفاق بیفته که ما اون رو داریم پیگیری میکنیم. برنامه بنیاد باید متنوع سازی باشه بر اساس کلیه سلایقی که وجود داره و قطعا بر اساس پایه‌های ملی، مذهبی و میهنی کشور باید توسعه پیدا بکنه. ما باید این رو بهش برسیم که تازه اول راهیم. شما هزینه ای ندادید، شما ابتدای راهید. حالا راه داریم، حالا باید هزینه بدیم برای این کشور تا بتونیم ادعا بکنیم که نخبه ایم. نخبه کسی است که برای مملکتش هزینه داده، نخبه کسی است که تونسته تاثیرگذاری تو جامعهش داشته باشه. به واسطه یک کنکور یا شرکت در فلان المپیاد نمیتونیم ادعا کنیم که نخبه ایم. نخبه کسی است که به مملکتش خدمت کرده، نخبه کسی است که بیشترین چیزی که در زندگیش داشته رو فدای مملکتش کرده. اینها ارزش‌هایی است که باید حاکم بشه. اگه با این دید نگاه بکنیم، هر جای دنیا که باشید به این مملکت میتونید خدمت بکنید. حتما حضور فیزیکی لازم نیست، ولی قطعا میتونید خدمت بکنید یا حداقل خیانت نکنید. این بحثایی است که در بحث‌های فرهنگی بنیاد وجود داره. حتما ظرفیت‌های ایرانیان خارج از کشور که یکی از بحث‌های اصلی است که داره پیگیری میشه، بحث دکترای مشترک و بورس‌هایی که بنیاد در سال جاری در حال پیگیریش بود. آقای دکتر هاشمی تشریف داشتن، ما یه توافق دو سه تا توافق نامه خوب با آقای دکتر هاشمی داشتیم تو وزارت بهداشت برای بحث پزشک پژوهشگر که حتما در جریانش هستید. 60 نفر از 100 نفر اول کنکور رو ما تو حوزه پژوهشی پزشکی به صورت خاص با هزینه بالا آموزش بدیم، حتی دورهای خارج از کشور داشته باشن، برای اینکه بتونیم 60 دانشمند رو تحویل بدیم. بتونیم از این 60 نفر سالی 20 تا 30 تا دانشمند رو در واقع درست بکنیم تو حوزه‌هایی که کشور بهشون نیاز داره، مثل علوم شناختی، سلولای بنیادی، بایو، نانو و خصوصا علومی که به صورت علوم بین رشته‌ای مطرح هستن. اینها برنامه‌های جدید معاونت برای بحث توانمندسازی است. تو حوزه‌های دیگه هم باز به همین شکله. ما قطعا حمایت می‌کنیم از اینکه شما دکتراتون رو تو داخل کشور بخونید، ولی قطعا یکی دو سال خارج از کشور دوره ببینید. این سیاست‌های جدید توانمندسازی بنیاده و جهتگیریش به سمت دوره‌های تحصیل تکمیلی که اتفاق می‌افته. اونهایی که میتونن شرکت دانش بنیان داشته باشن میتونن حساب بکنن روی این که بنیاد و معاونت ریسکشون رو قبول میکنه برای اینکه بتونن در آینده 50 نفر 100 نفر مثل خودشون رو آموزش بدن. من بیش از این مزاحمتون نمیشم، چون این امکان امسال فراهم نشد که برخی از عزیزان صحبت بکنن. مجموعه صحبت های این عزیزان رو من به عنوان یک کتاب خدمتتون ارائه میکنم که خدمت دفتر میدم که شما ملاحظه بفرمایید. باز تشکر میکنم از خدمتتون، یک افتخاری هم برای من هم برای میدونم همه این عزیزان که در خدمت شما بودیم و امیدواریم که با راهنمایی که میکنید ما راه یک سال آینده و همطور اهداف بلند مدت بنیاد رو بتونیم بر اساس اون سامان خدمت